پس بعد از وادی طلب میرسن به وادی عشق. عشق گاهی انسانها رو این اندیشه متوقف میکنه که اه نکنه ما اگر عاشق پروردگارمون بخوایم بشیم، وقت میگن دیگه آقا دیگه نه چپ نگاه کن نه راست نگاه کن، به هیچی دیگه نباید نظر بکنی، فرزند و زن و اینا اینجوری نیست. اگر عاشق او شدی همه رو بیشتر دوست داری، اگر عاشق او شدی هر چیزی برات عزیزتر میشه. عشق او در طول این عشق هاست، در عرض این عشق ها که نیست. برخوردارترین مردم از دنیا کسانی هستن که عاشق پروردگارشون هستن، عالم رو هم تجلیات او میدونن، ازش هم استفاده میکنن. بقیه مردم دود میخورن، فقط از حمام عالم فقط میرن تو تونش دود میخورن. اونی استفاده میکنه که میره در حمام شستشو میکنه و هیچ حرص هم نمیزنه، میاد بیرون. برین تحقیق کن در تاریخ عالم ببینید که برخوردارترین مردم کسانی بودن که ندویدن دنبال این عالم، رفتن دنبال یه عالم دیگری. این جز به کاه به طبع خود حاصل آید. اصل مهم که این نیست که تو بخوای بخت تو تلف این عالم بکنی، تو تلف او بکن، کار بکن، بگو من کار برای کی میکنم؟ برای پروردگارم. گفته که تو کار بکن به این بندگان من، عیال منن اینا، به اینا رو دلشون خوش کن، برشون کار بکن، آب بزن، میوه بکار، نمیدونم صنعت کن، اختراع کن، اکتشاف کن، نگاه کن به این مشکلشون چیه، حل کن. تمام اختراعات از این حسن نیت حاصل میشه. یه آقایی دیدم یک قطره چکانی اختراع کرده بود، پیرمرد 80 سال است ولی جوانه، برای اینکه عشق به زندگی داره، عشق به شما داره، عشق به انسان ها داره، عشق به پروردگارش داره. گفتش که من دیدم اینا وقتی یه وقت کسی خونه نیست، این نمیتونه هی اینو میریزه، اون جایی که باید بریزه نمیریزه، دو تا قطره میزه این ور، دو تا قطره میزه اون ور. یه دستگاهی درست کرده که درست اگه شما به اونجا نگاه میکنید میفته درست در اون جایی که باید بیفته. یه کار کوچیکه ولی نشانه عشق. یعنی من شما رو دوست دارم. هر کس که آدم ها رو دوست داره یه کاری برشون میکنه. پس اگر انسان عاشق پروردگار شد، نباید فکر بکنه که ما پس محروم میشیم از هیچ. از هیچی محروم نمیشیم. این نگرانی رو شیطان گول میزنه آدم رو که تو اسیر فقر و درویشی شوی. که مرو آنجا بیاندیشه ای قوی که اسیر فقر و درویشی شوی. این حرف رو گوش نکنی، شیطان میترسونه بی خودی آدم رو. بنابراین عشق وقتی که به کل تعلق گرفت، همسرش هم بیشتر دوست داره. چرا؟ برای اینکه همسرش دیگه برای اوی زن معمولی که نیست، تجلی خداست. اون وقت خیلی فرق میکنه تا اینکه انسان این عشق این رو مظهر او بدونه یا اینکه نه اینو به عنوان یه شیء مستقل در نظر بگیره. اگه مستقل در نظر گیره بهش دروغ هم میگه، آزارش هم میکنه، استثمارش هم میکنه، در خدمت خودش میگیره. اما اگر تو نگاه کردی که این عیال الله، این تجلی خداست، پس فردا میره پیش خدا میگه که من چیکار کردم، میگه که تو با این چیکار کردی، با جرأت میکنه آدم دروغ بگه به اون. خیلی فرق میکنه که ما همین میوه که داریم میخوریم این تجلی خداست. وقتی به اون عنوان میخوریم هم لذت بیشتر میبریم، هم اگر قاعد جای بعد ایثار بکنیم به کسی دیگری فورا ایثار میکنیم، برای اینکه یه سیب دیگه میزنن کف دستم، اون ایثار هم یه لذتی خیلی بالاتر از اون سیب داره. پس عشق، عشق به کله، عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. وقتی انسان اون گوهر الهی ذات خودش رو عاشق میشه، اون وقت تمام کائنات در اون عشق غرق عشقی هم که غرق هستن در این عشقهای اولین و آخرین، همه عشقها اینجا غرق میشه و هیچی کس نمیاره آدم. بعد از وادی عشق، حالا از عشق انقدر صحبت کردیم، ما به گوش دوستان خورده که آن عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. تمام ادبیات ما اصلا ادبیات عشقه، از اولش که آخرش. مثنوی کتاب عشقه، قرآن کتاب عشقه. مرحوم پدر گفتن که معشوق یزدان، داستان عشق قرآن، سرحلقه عشاق حق دان مصطفی. نپندار سعدی که جز که راه وفا، توان رفت جز در پی مصطفی. مصطفی حالا اعم از یعنی اون برگزیدگان، حالا این اخصش نبی اکرمه، ولی وقتی انسان دنبال انسانهایی که برگزیده شدن در هر رشته‌ای مصطفاست، اون میتونه راه عشق رو به انسان نشون بده. با تمام ارچبت که انسانهای عالم صلح میکنه، برای اینکه اونها هر کسی در شأنی قرار میگیره، درسته که باش مبارزه هم ممکنه بکنه، ولی دیگه کینه نداره ازش. خیلی فرقه، اونم باز فرق میکنه که شما ابولهب رو باش کینه داشته باشین یا نداشته باشین. کینه نداشته باشین. ابولهب نقشی داره در این عالم، ما کاری نداریم. ما به ما گفتن که اینجوری نباش. و اگر چنین کسی هم دیدی، بایستی که متوقفش بکنی، باید در مقابلش قرار بگی. فرعون نباش، جلوی فرعون بیست. اما مبادا که از دلت، در دلت این حاصل بشه که این کیا فریدی، اون وقت اون عشق از بین میره. عشق 100%، جانبازی هم 100%. عشق حضرت داوود هم مکرر گفتیم که 99 تا زن نیست، 100%. اون یه دونه زن دیگر هم باید بگیره. هیچ کس از دایره عشق بیرون نمی کنه. اون رمزه، اینجوری نیست که پیغمبر خدا 199 تا زن داشت. و بعد میخوام بگم تاریخ مثل چیز تاریخ مشروطه میمونه مثلا، که کلمه به کلمه اینا رمزه همش. اکثر استعمالات قرآن تشبیهاتون و استعاراتون و مجازاتون و کنایاتون، گفتن بزرگان ما. در حال بعد از وادی عشق به معرفت انسان میرسه. وقتی که عاشق شدی، وقت تازه میشناسی. آدم وقتی عاشق نشده که نمیشناسه. آدمایی هستن 20 سال با همسرشون زندگی میکنن، 40 سال 50 سال زندگی میکنن، نمیشناسن. وقتی که عاشقش نیستن. آدم اگه عاشق شد، وقت میشناسه. چرا نمیشناسه؟ برای اینکه آدمی که عاشق اون نیست، عاشق خودشه. عاشق خودش برای چی او رو بشناسه؟ او رو در حدودی که به چه درد من میخوره میشناسه. اصلا او رو به او فکر نمیکنه اصلا. کسی به شما اون فکر نمیکنه. عاشق به خودشه، اون که عاشق خودشه به خودش فکر میکنه. پس معرفت محصول طبیعی عشق و در صحرای معرفت هست که انسان با تمام کائنات صلح میکنه و میفهمه که هر کسی در پس هر پرده، در پس هر ذره درگاه، اگه بگن درگاه خدا کجاست، هم پشت اینه، پشت اون ذره هم هست، در پس هر ذره درگاهی دیگر، پس زهر ذره به او راهی دیگر. وقت میفهمه که تمام ذرات کائنات اشارتی و راهی و آیتی از او هستن. بعد میرسه بعد از این معرفت، معرفتش میکشونه او رو به استغنا، نگاه میکنه همه عالم رو میبینه و بعد ناگهان متوجه میشه که ما خیال میکردیم ما خودمون عاشقیم، نگاه کنیم حالا میبینیم نه، همه عاشق هستن، هر کسی منطق خود خبر نداره، همه عاشق او هستن، همه عاشق او هستن، تمام ذرات کائنات عاشق او هستن. زهر ذره نهانی ناله عشق تو بشنیدم، جهانی را رقیب خیش دیدم. ناله سر کردم، دیدم ما فکر میکردیم که مثلا ما عاشق و پروردگاریم، بعد دیدیم که بلبل و قمری و زمین و آسمان و درخت و تمام کائنات عاشق او هستن. اونا اتینا تائین گفتن، به شوق و رغبت ما میان. و تمام حرکات افلاک رو دور گردون راز جذب عشق دان، گر نبودی عشق که گشتی جهان، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. در اون معرفت آدم میفهمه که تمام کائنات عاشق پروردگارشون، و از هر ذره ناله کجایی کجایی و عین انت به گوش میرسه، میشنون این ناله رو که تو کجایی، از این ستاره ها چه میخواهند از آن محمل بریدن، همه هستند سرگردان چوپرگار، پدیدارنده خود را طلب کن، همه طلبکار او هستند. و این ناگهان انسان رو به این با میداره که عجب چه معشوقیه که این همه عاشق داره. انسان یه مرتبه خودشو میبازه، اول فکر میکرده که مثلا ما فقط عاشق بودیم، ما حالا میریم به خواستگاری هم میکنیم ببینیم میدن نمیدن اینا. بعد اومد اونجا دید پشت در 100 میلیون نفر رو وسط کشیدن، 100 میلیون نفر دیگه هم عاشقه. اومد تازه به استغنا پی میبره، بعدا اونم بی نیاز، هیچ نیازی به هیچ کدوم از اینا نداره. ما کی من در جهان پیش پیش، ما کی هستیم که اینجا در مقام استغنای او ما در منتهای تواضعیم، در برابر عالمی که ما در منتهای عظمتیم. وقتی که به او میرسیم، استغنای او و بی‌نیازی او که غنی عن العالمین ناز میکنه و این نازش میچره، برای اینکه زیباست، برای اینکه زیبایی محض، جمال محض، قدرت محض، حیات محض، تمام هویت ما دست یه اشاره ابروی اوست. برای این نازش میچره، هر کاری بکنه بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشه. ای زرد روی عاشق، تو صبر کن وفا کن. دلبر چون ماه را هر چه کند میرسه. یه دوستی داشتیم اسمش حسن بود، اختلافاتی داشتن با خانمش اینا، گفتم که دلبر چون ماه را هر چه کند میرسه، عاشق درگاه را خلق حسن واجب است. تو باید خلق حسن داشته باشی، تو باید با خلق خوشت خلق او رو خوش بکنی. بنابراین در این نگاه انسان ناگهان متوجه میشه که عجب، پس کل کائنات عاشق هستن، اونم هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی. یه جایی هست که برای اینکه امتحان بکنن شما رو که چقدر عاشقی، میگن نه آقا بفرمین شما، یه دی میگن بفرمین میریم. یه اصلا که یه معشوقیست که میتونه آدم بره یک دیگر انتخاب بکنه. گفته بودن به غم عشق تو دل خوش دارم، میگن هم ایرج میرزا بوده، کی بوده رفته عاشق دختری، بعد خوشی نداده بودن، بعد از چند بار مراجعه بعد گفته بوده که گفته بودن به غم عشق تو دل خوش دارم، به جهنم که نشد کار دیگر خواهد. اما ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم، جایی نداریم بریم. تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به حس بی نظیری. تو من مشابه نداری که من برم یه جای دیگه، مثلا کجا برم، کجا روم، چه کنم، درد دل که را گویم. پس وقتی که به اون استغنا و به اون بی نیازی فکر میکنی، اعمال خودت همه هیچ میشه در مقابل. یکی بر تقوا و دانش در طریقت فکر میکنه من چیزی آوردم، مثلا جان، جان نقد محقر از حافظ، از بحر نثار خوش نباشه، مثلا که چی آوردی. نظامی میگه ما اون شب که رفته بودیم اونجا فکر کردیم ما دلمون داریم میبریم، گفتن که ما دیدیم اونجا اصلا اینقدر دل ریخته، ترافیک دله و اصلا نمیشه راه به چه میدان دهن تنگ داشت، از بونه دل که به فرسنگ داشت راه چه میدان دهن تنگ داشت، اصلا نمیتونست آدم عبور بکنه شب اونجا. این استغنا و بی‌نیازی او، بی‌نیازی آب از حبابه، حباب سراپا نیازه، این اصلا عین نیازه به آب، یعنی اگه آب نباشه حباب نیست. موج عین نیازه، موج اگر آب بگن آب نیست دیگه، موج اصلا به کلی هویت چیزه میره. اما آب نیازی به حباب نداره، صد هزاران حباب بیان برن آب هست. این او عین بی‌نیازیه، از وی همه مستی و غرور است و تکبر و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. اینجا مرتبه استغناست. وقتی که از این مرتبه انسان عبور میکنه و به این در مقابل این استغنا مقاومت میکنه، پافشاری میکنه، تضرع و زاری میکنه، از میدون در نمیره، اون وقت حاجب لطف میاد به مقام توحید میرسه. اونجا میفهمه که در هر چه نظر کردم سیمای تو میبینم، در طلعت مهرویان انوار تو میبینم. اونجا میفهمه که اون معشوق که خیلی مقام داشت، که گفت هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت، تمام عالم رو پر کرده، بغل دستش اصلا، و توحید یعنی کل کائنات برای او یکی میشه، دیگه سرشو این بر و اون بر هم نمیتونه بکنه، برای اینکه این بر هم این اون بر. عین ما تو بلو حسن به بچه الله، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به یه عالم میرسه، عالم توحید. توحید هم از درون آدم توحید پیدا میکنه، هم از بیرون، هم کل عالم یکی میشه، دیگه صد هزار میلیون چیز نمیبینه، تکثر نمیبینه، پلورالیسم نمیبینه، یه چیز میبینه، همه یک نسبتی با او دارن، آیتی از او هستن، یکی ابروه، یکی چشمه. بنابراین به قول دانته، کتاب پراکنده عالم که 100,000 ورق شده بود در دست باد داشت میرفت، 100 میلیارد ورق شده بود، اینا رو جمع کردن همه رو، یک کتاب تو جلد شد، پشتش نوشتن کتاب عشق، یعنی یه جلده کتاب عالم. و توحید چیست؟ توحید خدا افروختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. توحید این است که تو خودت هم در برابر او غرق در اون واحد بشی، مستغرق در اون واحد بشی، یعنی که خود عینیت خودت رو حس بکنی در برابر اون واحد، هم کل کائنات رو در او غرق میکنی. چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، یعنی همه رو مرده انگاشتم، هیچ کدوم از اینا نیستن، او فقط هست، فقط او هست، نه زمینی هست، نه آسمانی هست، نه درختی هست، ینصفا ربی نصفا، میخوام که کوه وجود داره، کوه بس بردا پوتش میکنن، میفهمی که کوه وجود نداره، درخت وجود نداره، خورشید وجود نداره، فقط او هست که وجود داره. این توحید میشه، هم از درون آدم واحد میشه، تمام وجودش یک خواست میشه و اون عشق میشه که نسبت به خودش نیست، نسبت اوست. بیرون هم همه یک چیز میشه، یک معشوق میشه. بنابراین یک عاشق میمونه یک معشوق، که عاشق نیست و معشوق هست. من نیستم، تو هستی فقط. اینجا وادی توحیده. بعد از این وقتی چشمش میفته به اون جمالی که سرایان داره در کل کائنات و تمام ذرات عالم رو پر کرده و هر گوشه‌ای نگاه بکنی جلوه جمال او هست، و به قول جامی گفت که از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، ز گل شوری به جان بلبل افتاد، جمال اوست هر جا جلوه کرده، ز معشوقان عالم بسته پرده، اینا نقاب روی او هستن. اینی که فهمیدی مبهوت میشی، وادی حیرت، مبهوت میشی، حیران میشی، دیگه حرف نمیتونی بزنی. گفتن که من عرف الله کلت لسانو، هر کس چشمش افتاد زبونش بند میاد. البته به یه تعبیر دیگری هم گفتن که من عرف الله طال لسانو، هر کس خدا رو دید زبونش دراز میشه، یعنی تا قیامت میتونه حرف خوب بزن. از یه دیدگاه اگر چشمش به اون بها و عظمت و جلال افتاد، مبهوت میشه. نه فراموشی هم از عشق تو، سعدی میگه نه فراموشی هم از یاد تو خاموش نشاند، که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم، نمیدونستم چی بگم. انسان وقتی که یه مختصری حرفای معمولی را آدم میزنه، حال شما چطوره، کجا میرفتین، چیکار میکنین، دلم براتون تنگ شده بود، اینا رو میگه. اما یه خودی که احساساتش لطیف میشه، رقیق میشه، دیگه نمیتونه بگه، دیگه اصلا نمیتونه حرف بزنه. اگه شاعر باشه یه خود بیشتر، ولی باز شاعرم باشه یه جای سکوت میکنه. از هزاران من نمیگویم یک، بعد از این گر شرح گویم ابلهیست، زان که شرح آن برای آگهیست. پس حرفای معمولی رو میشه زد، ما حرفای که نزدن اونا چیه؟ یه شاعر انگلیسی و شاعر آمریکایی، ادگار لی ماستر، در آمریکا اتفاقا عرفای خیلی خوبی بودن دورهای اخیر، دراویش باصفا، صاحب دل، عارف و موحد، یکیشون، حالا من بعضیشون معرفی کردم، همین ادگار لی ماستره، میگه که من سکوت همه عالم رو درک میکنم، یکی یکی اسم میبره، بعد یه مثال میزنه، میخواد بگه که در سکوت بیشتر از سخن حرف هست. میگه که یک سرباز سالخورده از ببخشید یک کودک خردسالی از یه سرباز سالخورده ای میپرسد چه شد که پای خود را از دست دادی. سرباز پیر را سکوت فرا میگیرد و خاطرش پریشان میشود، زیرا نمیتواند ذهن خود را بر واقعه نبرد گتیزبرگ متوقف بکنه، نمیتونه برای این بگه که چی بود اونجا، جبهه چه جوری بود، پای ما چه جوری شد، قبلش چی شد، بعد بردن بیمارستان، بعد گفتن این پا رو باید عمل بکنن، بعد گفتن عمل ممکن نیست، ما گریه کردیم، التماس ها کردیم، گفتیم که مثلا اگه میشه یه جوری عملش کنیم، گفتن نمیشه، بالاخره کمیسیون کردن، یه روزم بلند شدیم یه پا نداره. اینا رو برای بچه چی بگیم؟ سرباز پیر را سکوت فرا میگیرد و خاطرش پریشان میشود، زیرا نمیتواند ذهن خود را بر واقعه نبرد گتیزبرگ، اونجایی که پاش از دست داده، متمرکز کنه. لذا با شوخ طبعی به خود میآید و میگوید خرس آن را خورده است. میگه خرس خورده. خیلی حرفا که ما میزنیم خرس خورده است. یه چیزی از ما میپرسن، دل ما هزار مطلب توشه، مثلا میگه بد نیستیم، نفسی میاد نفسی میره، یه چیزی میگیم، این یعنی خرس خورده، یعنی نمیتونم بگم برات. حالا من یه خودم، بعد او میگه که بدین سان سکوتی هست در خیلی چیزها، سکوت مثالی میزنه، سکوت ناپلئون بعد از واترلو، بر خودش داره قدم میزنه سکوت کرده چپ نمیزنه، سکوت پدر پیری که از جرفای هست اقیانوس تجربیات بی پایانی عبور کرده، حالا یه نوجوان خرد سالی باز داره بحث میکنه با او و نمیتونه باش صحبت بکنه، نمیتونه بهش بگه که من چی تو رابطت با من چیه، من چقدر تو رو دوست دارم، نمیتونه بفهم، براش داره توضیح میده که عزیز من تو نرو وسط دریا، من خیال میکنه که این دشمن این، نمیدونه که چقدر دوستش داره، نمیدونه که تمام بند بند از وجودش میلرزه که این نکنه غرق بشه اونجا، نه نمیدونه، نمیتونم باش براش توضیح بده. سکوت بیمار محتضری که چشمش در اطراف اتاق میگرده و دست شما رو ناگهان فشار میده و هیچم نمیگه. حالا من یه قصیده گفتم که چند بیتش رو براتون میخونم که من سکوت ها رو میدونم چیه، معرفا که نزدن و اون رمز و رازها رو میدونم. البته تو شعر ادعا کردن اشکال نداره، ادعای باطل همه میکنن، یعنی رجزخانی بهش میگن که من چنینم و چنانم، گفتن در یه جا جایزه، اونم شعره، حالا اونجا که جایزه ما میتونیم جولانی بدیم. گفتم که من سکوت اختران آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست، من سکوت دختر محجوب پر احساس را در حضور مرد محبوب جوان دانم که چیست، من سکوتی را که تنها با نوای ساز و چنگ در میان انجمن گردد بیان دانم که چیست، هم سکوت جنگل خاموش را پیش از بهار، هم سکوت مرگبار مردگان دانم که چیست. مردم میگن چرا مرده حرف نمیزنن، چرا بزنن، تجربه انقدر عمیقه که مثلا نمیشه گفت، نمیشه گفت، شما خودتون یه تجربه یه خود عمیق بشه، تجربه عبور از این عالم به یه عالم دیگری مگه میتونه بگه تو خوابم ببینی، یه لبخندی بهت میزنه، نمیگه چی، ممکنه رمزی مثلا یه گوشه چیزی بگه، خرس خورده‌ای بهت بگه، بگن مرده چی میتونه بگه، هم سکوت مرگبار مردگان دانم که چیست، داستان ماه را در بدر و تربیع و هلال، ماجرای شمس را با اختران دانم که چیست، اعتراضات ملائک آنچه گفتند آشکار، آنچه را کردن در خاطر نهان دانم که چیست، چون فرشته های چیزی رو گفتن یه چیزی رو نگفتن، اما که نگفتن چی بود، اون که گفتن که این اتج الوپی ها من لفظ دوپی ها و یسپی کد دما، اینو گفتن، ولی خداوند بعد فرمود که اینی اعلم و ما کنتم تبدونه و ما کنتم تکتون، اون که نگفتن فرشته ها چی بود، من اعتراضات ملائک آنچه گفتند آشکار و آنچه را کردند در خاطر نهان دانم که چیست، آنچه حق آموخت آدم راز اسماء جمال و آنچه آدم گفت بر افرشتگان دانم که چیست، سر آن خاک مبارک پی که در طوفان نوح شد رهایی بخش نوح و نوحیان دانم که چیست، آنچه آتش را گلستان کرد بر جان خلیل و آنچه گلشن را کند آتش پشان دانم که چیست، یونس اندر بطن ماهی با خدا دانم چه گفت، رمز آن زندان بینام و نشان دانم که چیست، آنچه موسی از جبل بشنید و بیهوش افتاد، حالا من ملخصش میکنم، آنچه که آنچه عیسای مجرد با حواریون نگفت، یه چیزایی در بلندای کوه گفت، یه چیزایی هم نگفت، آنچه عیسای مجرد با حواریون نگفت وانچه برد او را بر اوج آسمان دانم که چیست، عطسه آدم که روح القدس در مریم دمید، چون میگن روح القدس یه روزی حضرت آدم عطسه کرد، این عطسه رو قاپید گذاشت توی جعبه نگرشت و یه جای مصرف میشه، و اون موقعی که آمد پیش عیسی اون عطسه رو دمید در مریم، و این داستانیست که رمزی داره، عطسه آدم که روح القدس در مریم دمید، و قصه هاتف، قصه نرگس که شد مخمور چشم مستخیش، نرگس میدونی یه دختری بود که این عاشق جوانی شد به نام نارسیسوس. ببخشید، نارسیسوس یه جوانی بود که نرگس بعدن تبدیل شد به نرگس، و یه دختری به نام حاطف عاشق این بود. و بعد وقتی که به عشق این پاسخ نداد، نفرین کرد که گفت تو امیدوارم به یک در عاشق کسی بشی که بهش نرسی. و این نارسیسوس عاشق خودش شد، در آب عکس خودش در آب دید و عاشق خودش شد، ولی نمیتونست به خودش برسه. هرچی میومد دست بزنه به آب که خودش رو بگیره، آب متمبج میشد و پریشان. تا اینکه بالاخره در فراق خودش مرد. بعد خواستن دفنش بکنن، گفتن حوریان گفتن اینو دفنش نکنید، اینو تبدیلش کنید به یه گلی که همیشه کنار آب باشه. گل نرگس رو تولید کرد. قصه نرگس که شد مخمور چشم مستخیش، قصه حاطف ز عشق آن جوان دانم که چیست. گفت محی الدین که حیوان شو اگر خواهی کمال، می نگویم هیچ و حشر مردمان دانم که چیست. محی الدین گفته اگر بخوای انسان کامل شود، حیوان کامل بشه البته. و حیوان کامل یکی از مقاماتش اینه که معروفه که حیوانات حشر و برزخ انسان‌ها رو می‌بینن ولی هیچ حرف نمی‌زنن. و اگر انسان برسه به این مقام، اینش میگن حیوان کامل. که ببینه گفت یک به یک من میشناسم خلق را، همچه گندم همچه جو در آسیا. این زمان ظاهر شدم بر این گروه، یوم تبیض و تسبد و وجوه، همه الان من دارم میبینم. اگر کسی به این مقام رسید ولی هیچ حرف نزد، اینو بهش میگن اصطلاحاً عرفان بهش میگن حیوان کامل. گفت محی الدین که حیوان شو اگر خواهی کمال، می نگویم هیچ و حشر مردمان دانم که چیست. آنچه سوسن صبحدم بشنید از مرغ سحر، که خموش آمد عجب با صد زبان دانم که چیست. آنچه را آموخت حافظ از خط زیبای یار، آنچه گفت از جوهر لعل بتان دانم که چیست. هفت خطم، هفت خط به کسانی میگفتن که هم هفت خط می نوشتن، هم یه جامهایی بوده که مدرج بوده، اونایی که شراب ساقی می شناخته که این آقا تا اینجا بیشتر نباید بخوره، اون یکی تا درجه دو درجه سه، اونی که تا خط هفتم برش می رفتن هفت خط بهش می گفتن، بودن آقا هفت خط. ضمناً کسانی که هفت تا خط رو می نوشتن، اونم گاهی اوقات اصطلاحاً بهش می گفتن هفت خط. ما یه دوست روحانی داشتیم، خدا رحمت کنه، از خطاتان همین اصفهان بود، میشناسین همه، استاد فضائلی. ما در یه فرودگاه نشسته بودیم در خدمت ایشونو صحبت میکردیم، بعد یه آقایی به استخفاف در ایشون نظر میکرد که تعجب میکرد که ما چه صحبتی داریم با ایشون داریم میکنیم اینا. من گفتم آقا رو دست کم نگیری، ایشون هفت خطه، برای اینکه هفت خط رو واقعا خوب مینوشه به شوخی. حالا گفتم اینجا که هفت خطم، گرچه خطی می نخوانم غیر عشق، خط زیبا بر جمال شاهدان دانم که چیست. گرچه طفلم در طریق عشق و ابجد خان علم، مبدع و پایان کار عارفان دانم که چیست. طفل عشقا دعوی باطل مکن خاموش باش، من سکوت طفل عشق بی زبان دانم که چیست. در حال انسان سکوت میکنه در عالم حیرت، وقتی چشش میفته سکوت میکنه، ولی بعد از اون سکوتش به حرف میاد، مدتی مبهوت میشه، بعد به حرف میاد، به حرف میاد، سعدی میشه، حافظ میشه، مولانا میشه. اگر مولانا تا الانم زنده بود بازم مثنوی میگفت تمام نمیشد. مثنوی را نیست گر شود بیشه قلم، دریا مدید مثنوی را نیست پایانی پدید. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر کی گوید حق نگفته کافر است. چرا؟ به اینکه اون فانیه، در اون مقام اون عبد بنده را در خواجه خود محو دان. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اون وادی فناست. و ما میتونیم از طریق دانایی برید دنبال علم، سر زلف او رو به دست بگیرید، طالب هستین دیگه، طالب هستید. از طریق دانایی، از طریق علوم، من فکر نکنید دو نوع علم داریم، گاهی تفکیک میکنن علم الادیان ابدا، اون به یه معنای درسته، ولی وقتی شما برای خدا رفتید همش علم الادیان، یعنی به خاطر خداست دیگه. شما فیزیک بخونید، شیمی بخونید، کامپیوتر بخونید، خدمت میخواین بکنید به بشریت، اسرار عالم کشف بکنید، فرق میکنه. عالم بشید، برنامه ریزی کنید برای دانا شدن، برای آگاهی از اسرار عالم، خبر پیدا کنید، دلتون جوش بزنه که این چیه اون چیه. و بعدم برید دنبال زیبایی، زیبایی هم یه سر زلف او رو بگیرید از اونجا و برید دنبال نیکویی، کار خوب بکنیم. هر روز صبح که بلند شدیم کمر همت ببندیم و اون کمربند زرین رو، زنار رو ببندیم و کار خوب بکنیم. وقت این خود این میشه سفر و به تدریج هفته ها میگذره. ضمناً مراقبت نفس بکنید. مراقبت نفس هم اینه که دائما آدم به خودش نگاه بکنه. این کارت خوب نبود، اون قیافه خوب نبود گرفتی، اون حرف خوب نبود زدی. آدم نباید بذاره بگذره زمان همینطوری کاراشو بکنه و بعد بره. بعد از 30 سال بگه من چیکار کنم، من اینجوریام. اینجوری آخه یه آقایی بود توی اداره ما، یه وقتی هر روز عصبانی میشد، عربده و فریاد بلند بود. یه روز به من خصوصی گفت آقای قمشه، من الان 15 ساله که دارم فریاد میکنم کار درست نمیشه. گفتم خواستی که فریاد نکنه؟ برای اینکه اگه 15 سال در فریاد میکنه نشده، چرا در باز تجربه میکنی؟ چرا این یه دور دو دور آدم تجربه میکنه، یه راه دیگه انتخاب بکن برای اینکه درست بشه. بنابراین ما اگر که به خودمون نگاه بکنیم، اصلاحات میکنیم خودمون رو. قد افلح من تزکا، خوشا به حال اون کسی که هی نگاه بکنه خود بگه این کارت خوب نبود، اون کارت خوب نبود. قبل از اینکه به دیگران بپردازی، بعد مشنو وقت گران گوشی است، بعد دیگران نمیخواد بشنوی. بعد مشنو وقت گران گوشی است، زشت مگو نوبت خاموشی است. به خودت پر ببر. تو بال من شغله او عیب او ان او به ناس، کلام پیغمبره که خوشا به حال کسی که عیب خودش او را از عیب مردم باز بده. ما نگاه بکنیم به خودمون. این نگاه کردن سیر تدریجیه، این چله است. یعنی در چله و در کمین خودتون بنشینید که تو این کار چی بود کردی؟ اون دیروز این کار درست نبود. شب به شب این کنترل رو و این ارشاد محاسبه نفس رو انجام بدیم. به تدریج انشالله حرکت میکنیم، میرسیم به اون عالمی که جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. من ختم میکنم به شعر مرحوم پدر که بیا تا شمع هم، پروانه هم، یار هم باشیم. در این صحرا بهار هم، گل هم، خار هم باشیم. گر از دام جهان رستیم، هم پرواز هم گردیم. بر از تیر فلک خستیم، در تومار هم باشیم. رقیب بر آتش افروزد، که ما را خانمان سوزد، پناه هم، ز آه دیده خونبار هم باشیم. ز آب دیده خونبار هم باشیم. شب صحبت، شب ظلمت، چراغ شادی از صحبت برف روزیم. به روز هوشیاری رهبر افکار هم باشیم. الهی دشمنان دادند دست دوستی با هم، چرا ما دوستان پیوسته در پیکار هم باشیم. بسلام.